أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مخلوقیم تا سخن خالق و قرآن و وحی نشستیم، آیه به آیه 5-6 دقیقه تفسیر فشرده و ساده‌ای داریم. جزء 4 و سوره آل عمران و آیه 172 هستیم. و هم بشنویم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم.
آنان که دعوت خدا را و رسول را برای شرکت دوباره در جهاد علیه کفار پذیرفتند، با آنکه جراحاتی به تنشون رسیده بود، ولی بازم پیغمبر وقتی گفت که بازم همین مجروحین بار دوم بیان جبهه، با استقبال دعوت دوم پیغمبر رو هم پذیرفتن. می فرماد که للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، برای خوباشون، برای متقینشون اجر بزرگیست. از کنم ماجرای، چون در ماجرای قصه اینه که ابو سفیان لشکر رو از مکه آورد که کودتای بکنه، اسلام رو بشکنه. مسلمان ها هم از مدینه به فرمان پیغمبر آمدن بیرون مدینه، احد، دو تا لشکر در برابر هم، و بالاخره بان که در عملیات اول مسلمان ها پیروز شدن، ولی به خاطر یک نافرمانی که مسلمان ها از پیغمبر داشتن، منطقه حفاظتی رو رها کردن. دشمن از همون منطقه رخنه کرد، هجوم و شبیخون زد، مسلمان ها قلع و قمع شدن، 70 نفر شهید شدن. خب ابو سفیان شاد شد، گفت ما پارسال در سال دوم هجری، سال قبل، در بعد 70 تا شهید دادیم، کشته دادیم، الان 70 تا کشته از مسلمان ها گرفتیم. این به اون در وقتی داشتن بر میگشتن به مکه، تورا گفتن که حالا که ما شکست دادیم، بیاییم ایتتم مسلمان ها رو هم بکشیم، دیگه کلک رو یک جا بکنیم. این ذهن به ذهن ابو سفیان رهبر کفار رسید. پیغمبر مطلع شد، فرمود که خیلی خوب، افرادی که دو جبهه بودن و زخمی شدن، همون مجروحین بیان، دو مرتبه همون مجروحین بیان. باز متوجه شدن که مسلمان ها میان و فکر کرد اینها یه گروه تازه نفسن، ترسیدن که این تازه نفس ها بیان اینها رو شکست بدن و او شیرینی پیروزی تبدیل بشه به تلخی. دیگه از فکر رفتن بیرون، رفتن به سمت مکه. وقت این آیه تعریف میکنه، میگه عجب آدمایی که با اینکه بدنشون زخمی بود، تو احد زخمی شده بودن، اما پیغمبر باز فرمود زخمی ها هم لباس رزم بپوشن بیان، با اینکه بدنشون زخمی بود بازم آمدن. تعریف میکنه اینا را، الذين استجابوا لله والرسول، اونها که دعوت خدا رسول پذیرفتن، من بعد ما اصابهم القرح، یعنی با اون که در بدنشون جراحاتی با اونها رسیده بود، اینها برای خوباشون و برای متقینشون اجره. حالا نکاتی که تو این آیه هست اینه که مصداق بارزش علی ابن ابی طالبه که در باره حضرت علی میخونیم، 60 زخم داشت، البته 9 نفر دیگه هم بودن که افرادی که با بدن زخمی لباس رزم پوشیدن و در جبهه حاضر شدن. درسی که از این آیه میگیریم یکیش اینه که مؤمن واقعی در سخت‌ترین شرایط هم دست از یاری اسلام بر نمی‌داره، نمیگه حالا فعلا ما حقمون رو رفتیم، سهممون رو رفتیم، بس ایام استراحتمونه. یعنی مؤمن از جنگ خسته نمیشه، با اون که بدنش زخمیه بارم به جبهه. این یک. دوم اینکه چرا پیغمبر فرمود مجروحین بروین؟ چون شرکت مجروحین تشویق و تقویت افراد سالمه. تو جبهه وقتی میبینن یه پیرمرد داره میدوه، این جوونا دیگه خجالت میکشن، بگن ما خسته شدیم. مجروحین با لباس رزمی اومدن، تو که سالمی. شرکت مجروحین تشویق و تقویت روحیه هست. استجابوا لله و رسول، این پیداست اطاعت از رسول مثل اطاعت از خداست، چون میگه اجابت کردن، بله گفتن، لبیک گفتن به فرمان خدا و رسول. شرکت مجروحین چند تا علامت داره، علامت وفاداری، علامت عشق، علامت معرفت، هم به رهبر و هم به مکتب و هم به هدف. کسی که عاشق مکتب و رهبر و هدفه سر از پا نمیشناسه، با بدن خونی هم باز شرکت میکنه. گاهی شرایط یه شرایطی است که حتی مجروحین با بدن خونی باید در جبهه شرکت کنن. یعنی ایتون نیست که شما اگر خمس سهم امام دادی دیگه مسئولیت نداشته باشی. گاهی یه جایی یه زلزله، طوفانی، جنگی، گاهی یه خطری پیش میاد که افرادی هم که خمس و زکات دادن بازم باید از مالشون بدن. ایتونی که شما بگی نه آقا من خمسمو دادم دیگه بدهکار نیستم، خمس دادی میره همسایه گرسنگی میخوره. اینکه روایت داریم من با تشبعان و جاره و جائع اگر همسایت گرسنه خود سیری مسلمونیستی نمیگه بشه، میگه که سهم امام داده بشی. ممکنه کسی سهم امام داده خمس هم داده باز همسایش گرسنه شه بازم واجبه بده. شرایط یه جوریه که گاهی افراد زخمی هم باید بده بشه شرکت کنن بار دیگه با همو بدن زخمی. و هرچه عمل دشوارتر باشه قابل ستایش بیشتریه. خداوند میگه من بعد ما اصحابهم القهره. لکن چیزی که توی آیه هست اینه که چون گاهی وقتا افرادی میگن ما سابقه جبهه داریم ولو بد عاقبت شدن ها، منافق شدن یا مثلا ویری هی جبهه ها و زندان ها و شکنجه های خودشون به رخ میکشن، این آیه جواب اونهاست. اگر کسی به شما گفت سابقه مبارزاتی ما، شکنجه ما، نمیدونم چیه ما چیه ما، ولی الان بد عاقبت شده، جوابش اینه که قرآن میگه حتی اگر بدنت سوراخ سوراخ باشه در کنار پیغمبر دو بار پشت سر دم بری به جنگی، اما بازم للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اگر نیکوکار باشی نه تروریست بشی، اگر واتقوا تقوا داشته باشی، یعنی ممکنه افرادی سالها در جبهه باشن سابقه مبارزاتی داشته باشن اما بعد بد عاقبت بشن، به جای کار نیکی دست به شر بزنن و به جای تقوا بی تقوایی کنن، اینا اجر ندارن. خیلی سابقه جبهه رو به رخ نکشید. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. اگر محسن و نیکوکار بود و اهل تقوا بود اجر داره. پس سابقه جبهه ارزشه به شدی که انسان از دست از نیکی و نیکوکاری و دست از تقوا بر نداره. چون به هر حال بعضی اصحاب پیغمبر با اینکه در جبهه هم شرکت کردن اما سلامتی و فکر و سلامتی تقوا نداشتن، دور شدن. خب رزمنده قابل ستایشه که ست شرط داشته باشه. یک، از جنگ خسته نشه. من بعد ما اصابه هم القهر، بعد از آنی که بدنش سوراخه بازم میره جبهه، یعنی از جنگ خسته نشه. دو، اهل کار نیک باشه، یعنی خوبیا خودشو با گناه، با خلاف، با منت، با توقع نابجا از بین نبره. از فرمان خدا هم تخلف نکنه و تقوا. یعنی گاهی وقتا انسان سابقه جبهه داره بعد در مقابل اسلام، در مقابل رهبر مسلمین وامیسته، شاخشونه میکشه، دست به اسلحه میبره، نافرمانی میکنه، مصاحبه میکنه، تضعیف میکنه. بله سابقه مبارزاتی شما زیاده ولی کارهایی که کردی دیگه تو نیکوکار نیستی، تو شروری. پس رزمنده قابل ستایشه، یک، از جنگ خسته نشه. دو، اهل کار نیک باشه. سه، از فرمان خدا و رسول تخلف نکنه. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. خب آیه 372 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.